در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه است. سه‌شنبه 4 خرداد ماه سال 1400 خورشیدی که برابر خواهد بود با 25 ماه مه سال 2021 میلادی. عزیزان، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با اونچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و اجازه بدید که در این صف طولانی همکاران همکار در این برنامه بریم به سراغ امیر پوریا که با دستی پر از خبر ما رو همراهی میکنه.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، از تمدید یک ماهه توافق همکاری میان ایران و آژانس که 3 ماهه بود و به تازگی به پایان رسید خبر داد. آقای گروسی روز دوشنبه 3 خرداد در نشست خبری خود گفت که توافق برای تمدید نظارت ها پس از گفتگوی طولانی مدت طی همین روز با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به دست آمده است. به گفته آقای گروسی، بر اساس این توافق، اطلاعات جمع شده توسط تجهیزات فنی آژانس در تهران و چند نقطه دیگر حفظ شده و در اختیار آژانس میماند. تمدید نشدن این توافق میتوانست گفتگوهای اصلی مربوط به احیای برجام را به بحران بکشاند. روز دوشنبه همزمان با رافائل گروسی، کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز این توافق یک ماهه را تایید کرد. پیش از این قرار بود آقای گروسی ظهر یک شنبه در نشستی خبری درباره آخرین تحولات نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران سخن بگوید، اما این نشست به تعویق افتاد. آژانس در هفته‌های اخیر مشغول رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی بوده است تا راهی برای تداوم نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیابد. توافق همکاری 3 ماهه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه 31 اردیبهشت همزمان با 21 ماه مه پایان یافت. نرگس محمدی، فعال مدنی که 8 ماه پس از آزاد شدن از زندان مجدداً به اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام به 80 ضرب شلاق و 3 ماه حبس محکوم شده، میگوید حکم صادر شده را به رسمیت نمیشناسد و از آن تمرد و سرپیچی خواهد کرد. این حقوقدان و فعال حقوق بشر روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو فردا گفت:
من در اعتراض به یک تبعیضی که قائل شدم و پرونده من مورد رسیدگی قرار نگرفت، دو حکم غیر منصفانه ای که به من دادن و مسئله مهمتر اینه که شاکی و متهم رو جاش رو عوض کردن، من از اول اعلام کردم اساسا این پرونده رو به رسمیت نمیشناسم.
با وجود گذشت 8 ماه از زمان آزاد شدن نرگس محمدی از زندان، او همچنان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور و دیدار با 2 فرزندش که ساکن فرانسه هستند محروم است. 1 روز مانده به اعلام فهرست کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، حسین دهقان، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد که به نفع ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و کاندیدای اصولگرایان در این انتخابات انصراف داده است. حسین دهقان پیش از این اعلام کرده بود که با هیچ فردی ائتلاف نخواهد کرد و به نفع هیچ کس کنار نخواهد کشید، ولی در توییتی که روز دوشنبه منتشر کرده گفته است که با توجه به حضور افرادی از جناح‌های سیاسی و افراد مستقل ضرورتی به ادامه حضور نمی‌بینم. انصراف حسین دهقان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته و برخی نوشتند که ممکن است او با اطلاع یافتن از رد صلاحیتش توسط شورای نگهبان از رقابت‌ها کناره‌گیری کرده باشد. پیش از این محمد عباسی و محمد حسین نامی، وزیران ورزش و ارتباطات در دولت احمدی نژاد، به نفع ابراهیم رئیسی کناره‌گیری کرده بودند. نتیجه گیری نهایی در مورد بررسی صلاحیت‌ها قرار است روز سه‌شنبه به وزارت کشور اعلام شود. در همین زمینه محمود احمدی نژاد بار دیگر تهدید کرد که در صورت رد صلاحیت در انتخابات شرکت نمی کند و رأی نمی دهد. رئیس جمهوری پیشین که در یک نشست انتخاباتی در شهر قزوین سخنرانی می کرد، خطاب به مسئولان حکومتی گفت ضد انقلاب کسانی هستند که شرایط کشور را به وضعی درآوردند که اکثر مردم ناراضی و ناراحتند، و ادامه داد اگر او رأی ندهد کار ضد انقلابی نکرده است. محمود احمدی نژاد همچنین در این زمینه با آژانس خبری افه اسپانیا گفت:
در وزارت کشور اعلام کردم در 2 بار گذشته که ما را رد کردن، من گذشت کردم، اما این بار قطعا گذشت نمی کنم و من در انتخابات حتما شرکت نمی کنم و اونو تایید نمی کنم.
در همین حال کانال تلگرامی هوادار رئیس جمهوری پیشین ایران ادعا کرده که با اعلام عدم صلاحیت او از سوی شورای نگهبان، دسترسی و تماس محمود احمدی نژاد با مردم محدود خواهد شد.
خبرها رو شنیدیم، حالا نوبت میرسه به اینکه گزینه ای از آنچه در این مجله براتون گردآوری شده بشنوید. توافق نظارتی هسته‌ای آژانس با ایران یک ماه تمدید شد، ظاهراً به رغم مخالفت رئیس مجلس و برخی نمایندگان. تخت و تاز کرونا در ایران و رمز ارزها و مشکلات مرتبط با آنها از جمله خاموشی ها، در این باره خواهیم شنید. همراه ما باشید. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در نشست رسانه‌ایش خبر داد که توافق همکاری سه‌ماهه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که به تازگی به پایان رسیده، اکنون برای یک ماه دیگر تمدید شده است. این در حالی است که بسیاری در درون حکومت جمهوری اسلامی، از جمله رئیس مجلس و همچنین برخی از نمایندگان مجلس، با این مخالف بودند. عزیزان، رادیو فردا به سراغ مهران مصطفوی، کارشناس هسته‌ای در فرانسه رفته و دیدگاه او را در این باره جویا شده است.
رژیم جمهوری اسلامی همچنان از مسئله هسته‌ای به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میکنه. اگر خاطرتون باشه، برای اولین بار گفته بودن که اگر تا 3 اسفند گذشته تمامی تحریم ها برداشته نشه، ایران بازرسان آژانس رو اخراج میکنه. 3 اسفند شد و ایران بازرسان آژانس رو اخراج نکرد، ولی مجلس یک مصوبه رو به دولت داد برای اجرا که وقت داده بود تا خرداد ماه آمریکا باید تمامی تحریم ها رو برداره، مگر نه اون چیزی که در امر نظارت آژانس مربوط میشه ایران جلوش رو میگیره. در این مدت 3 ماهه اجازه دادن که عملا بازرسان آژانس در ایران باقی بمونن، ولی فیلم هایی که به عنوان پایش گرفته میشه در دست ایران باقی بمونه و بعد به آژانس داده بشه. و گفته بودن که اگر تا خرداد ماه تحریم ها برداشته نشه، فیلم ها رو ایران برای همیشه از بین میبره، یعنی اسناد و مدارک پایشی رو ایران از بین میبره. و الان که خرداد ماه شده و اون مدت 3 ماه هم تمام شده و آمریکا تمامی تحریم ها رو بر نداشته، دوباره اون 3 ماه رو 1 ماه تمدید کردن، یعنی در عرض این 1 ماه همچنان فیلم برداری میشه، پایش صورت میگیره و در آخر این مدت این فیلم ها به آژانس داده میشه. با اینکه آقای قالیباف هم چند روز پیش گفت که دیگه آژانس حق نداره و این فیلم ها باید پاک بشه، ولی ایران قبول کرد. این سومین عقب نشینی است که میکنه، عقب نشینی کرده و قبول کرده که 1 ماه دیگه تمدید بشه تا اینکه مذاکراتی که در وین صورت میگیره پیش بره و احتمالاً توافقی صورت بپذیره. خلاصه این که آژانس نظارت خودش رو ادامه میده. این نظارت ها مثل سابق، یعنی مثل 4 ماه پیش، به طور مستقیم نیستن، ولی فیلم برداری میشه از مناطق مختلف هسته ایران. این فیلم ها بعداً در اختیار آژانس قرار میگیره. این چیزیست که امریکایی ها شرط کرده بودن، سازمان آژانس بین المللی شرط کرده بود و حتما میخواستن از ایران که این توافق رو تمدید بکنن، برای که اگر توافق تمدید نمیشد، معنیش این بود که ایران به خود اجازه میداد که اون فیلم ها رو پاک بکنه. و این نشون میده که ایران عقب نشینی کرده و مدیر کل آژانس هم اعلام کرد که این توافق دیروز به دست اومده.
آقای مصطفی، از دیدگاه شما تمدید توافق نظارتی هسته‌ای با ایران به مدت یک ماه دیگه برای آمریکا، کشورهای باقی مانده در برجام و خود ایران به چه معناست؟ چه بهره‌ای برای هر کدام از این طرفین داره؟
خب مسلماً این فرصت رو میده که مذاکرات ادامه پیدا کنه. ما میدونیم که 4 دور مذاکرات صورت گرفته و الان در حال نوشتن و کتبی کردن مذاکرات هستن. توافقهای مهمی صورت گرفته، ولی آقای خامنه‌ای چون نمیخواد که این توافق در زمان آقای روحانی صورت بگیره، این رو به عقب میندازه، ولی از طرف دیگه راه حل دیگه‌ای نداره و باید بپذیره یک توافق با آمریکایی‌ها. و آمریکایی‌ها یعنی آقای بایدن در شرایط فعلی فقط میتواند تحریم‌هایی که مربوط به برجام میشن رو برداره و تحریم‌های دیگه سر جای خود باقی خواهند موند. برای اینکه این موضوع خیلی در ایران باز نشه، این هستش که این مذاکرات هی داره طول میکشه و الان 4 ماه مذاکره صورت گرفته و نتیجه به دست نیامده، برای اینکه ما با انتخابات ریاست جمهوری در داخل ایران روبرو هستیم. ولی اطلاعات مختلف به ما میگویند که این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید و نتیجهش این خواهد بود که ممکنه برجامی واقع نشه، ولی از تنش بزرگ کاسته خواهد شد، ایران عقب گرد خواهد کرد و آمریکا هم بخشی از تحریم‌ها رو خواهد برداشت.
با توجه به آنچه که شما گفتید آقای مصطفی، تصور میکنید که این توافق نظارتی هسته‌ای و تمدیدش چگونه کمکی خواهد کرد وقتی که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگه که هیچ نشانه‌ای از پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ایش برای اینکه تحریم‌ها رو لغو کنیم ندیدیم؟
یکی از اون چیزهایی که آقای بلینکن در نظر داشت تمدید همین 3 ماه بود که ایران بپذیره که آژانس نظارت داشته باشه به روی فعالیت‌های هسته‌ای ایران. ولی خب بقیه جریان فشارهای تبلیغاتی است که دو طرف صورت میدن. آمریکا میگه باید ایران تمام بپذیره، ایران میگه آمریکا باید تحریم‌ها رو برداره، ولی در واقع توافق‌هایی داره صورت میگیره بین طرفه.
آقای مصطفی، شما تصور میکنید که مخالفت‌های درون حکومتی ایران چگونه بر این تاثیرگذار خواهد بود؟ همون گونه که شما در پاسخ به سال اول اشاره کردید، محمد باقر قالیباف گفته بود که اجازه نداره آژانس به فیلم‌ها دسترسی داشته باشه. دیگرانی هم در ایران هستند از جمله نمایندگان مجلس که اصولاً با تمدید این توافق ظاهراً مخالف بودند. شما تصور میکنید که این مخالفت‌ها به کجا خواهد کشید؟
در ایران در زمینه سیاست هسته‌ای آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره. مسلماً این تمدید 1 ماهه با توافق ایشون بوده، بدون توافق ایشون ممکن نبوده و آقای قالیباف نقشی اصلا نداره در این زمینه و خود همین تمدید 1 ماهه نشون میده که مجلس در ایران هیچ کاره است، برای که مجلس یک قانون رو تصویب کرده و ایران رو مجبور کرده که بعد از اون 3 ماه این دوربین ها رو فیلم هاش رو پاک کنن و این تمدید مذاکراتش رو وزارت خارجه و آژانس انرژی اتمی ایران آقای صالحی کردن و شورای امنیت ملی هم این رو تصویب کرده و مجلس در اصل یک نظاره‌گری است که برای شعارهای سیاسی فقط به کار میاد و عملا در مقابل آقای خامنه‌ای و تصمیم‌هایی که در این زمینه گرفته میشه، همونطور که در زمان تصویب برجام صورت گرفت، نقش اولی اصلا ندارد.
توافق نظارتی هسته‌ای با ایران 1 ماه دیگر تمدید شد. این را مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد. و شما شنونده خوب رادیو فردا، از مهران مصطفی، کارشناس هسته‌ای و استاد دانشگاه پاریس میشنیدید. و حالا همگی بریم و از شما شنونده خوبمون بشنویم.
یه 30 سال جمهوری اسلامی این همه هزینه کرد بابت انرژی هسته‌ای که اونم بیشتر از 1000 مگاوات به گفته خودشون برق نمیده. حالا بیایم این ور نگاه کنیم، اگر این همه خرج رو بابت انرژی خورشیدی کرده بودن، تو کل دنیا یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی خورشیدی بودی.
من موندم اینا یه بار مشکل دارم برای همین جمعیت، توی تامین آب شرب این جمعیت الان مشکل خونیم، اما 80 میلیون اینا چجوری میخوان جمعیت رو برسونن به 100 میلیون و 120 میلیون و چجوری میخوان انرژی اون جمعیت رو تامین کنن، انرژی برق رو چجوری میخوان تامین کنن، گازش رو چجوری میخوان تامین کنن؟ آخه این چه مدیریتی، این چه اوضاعی درست کردیم به مردم؟
وزیر محترم بهداشت جمهوری اسلامی گفتن که ما تو کنترل کرونا موفق ترین کشوریم، میتونیم تجربیاتمون رو به دنیا ارائه کنیم. من میخوام بگم آقای دمکی واقعا شما توهم زدیم، از خانوادتون خواهش میکنم شما رو پیش یه روانپزشک ببرن، واقعا باید برید دکتر. تو چی موفق بودین؟ روزانه 400-500 نفر دارن میمیرن، عزیزانشون رو جلو چشاشون از دست میدن، بعد اومدین میگین موفقیم؟ واقعا تأسف میخورم به حال شما.
عزیزان 00420221122112 و یادآوری میکنم و 13 هر دو شب و روز در اختیار شماست. پس خاموش نمونید و از تریبون آزادی که در اختیار شما قرار داده رادیو فردا حد اکثر استفاده را بکنید. در حالی که آمار مبتلایان به ویروس کرونا و جان باختگان بیماری کووید 19 بالاست، سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از شیب نزولی این بیماری خبر میده و همزمان جامعه پزشکی هم نگران تعطیلات نیمه خرداد و انتخابات هستند. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا روز دوشنبه از ارائه پیشنهادی برای ممنوعیت سفر در تعطیلات نیمه خرداد خبر داده. به سراغ کیانوش فرید همکارم بریم و درباره جزئیات بیشتر تاخت و تاز کرونا در ایران از او بشنویم.
آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران همچنان بالاست و تعداد جانباختگان سه رقمی. اما بیشترین نگرانی جامعه پزشکی و علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا مربوط به دو گونه جهش یافته این ویروس با نام‌های هندی و آفریقای جنوبی است. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا روز دوشنبه 3 خرداد ماه تأکید کرد که شرایط تهران به ویژه همچنان ناپایدار و شکننده است و با توجه به آلودگی هوا تا کنترل قطعی بیماری هنوز فاصله دارد. به گفته دکتر زالی در 24 ساعت گذشته تهران با افزایش بستری ها روبرو بوده و تا کنون 1200 نفر بستری شدند که 250 نفر در بخش مراقبت های ویژه به سر می برند. با این حال سعید نمکی وزیر بهداشت امروز گفت ویروس هندی و آفریقای جنوبی تنها گوشه هایی از کشور را به صورت کوچک گرفتار کرده و شبانه روز در حال رصد هستیم که آتش دیگری به جان کشور نیفتد. دکتر مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز با اشاره به آخرین اطلاعات از ویروس هندی و آفریقای جنوبی تاکید کرد که کووید 19 هیچ گونه علامت خاصی ندارد و افرادی که به ویروس هندی یا آفریقای جنوبی مبتلا می شوند ممکن است بدنشان هر گونه علامتی را بروز دهد. دکتر مهرز از احتمال ورود به پیک پنجم در نیمه اول تیر ماه خبر داد و تأکید کرد که برگزاری هر گونه تجمع باعث می شود که کشور با پیک جدید بیماری روبرو شود. و اما بیشترین نگرانی جامعه پزشکی امروز مربوط به قطع سراسری برق در ایران است که تبعات آن برخی مراکز درمانی و نیز بیماران متصل به دستگاه اکسیژن در منازل را هم گرفته است. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به رضا اردکانیان وزیر نیرو از اختلال در درمان بیماران با قطعی برق در بعضی از مراکز درمانی خبر داده است. او خواستار پیشبینی تمهیدات خاصی شده. در بخشی از این نامه آمده قطع جریان برق در برخی از مراکز درمانی و در ایام سخت مواجهه با کرونا مشکل‌زا بوده و بعضن در روند درمان بیماران موجب اخلال گردیده و بیمارستان‌ها و کادر پزشکی و پرستاری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. همزمان رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران روز دوشنبه 3 خرداد گفت به دلیل کمبود واکسن برنامه واکسیناسیون ایرانی‌ها تا سال 1400 به پایان نمی‌رسد. ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی همچنین به خبرگزاری مهر گفت که با روند کنونی و اینکه جمعیت 40 تا 50 سالی کشور بیش از 20 میلیون نفر برآورد می شود، نمی توانیم امسال همه افراد واجد شرایط را واکسینه کنیم. بر اساس گزارش وزارت بهداشت تا کنون مجموع واکسن های تزریق شده به 3,069,035 دوز رسیده است. اما جمعیت ایران در سال 1399 بیش از 83 میلیون نفر برآورد شده و با این حساب ایران فقط حدود 3% جمعیت خود را واکسینه کرده است. و خبر خبر دیگر این که امروز سعید نمکی با انتشار نامه‌ای محمد اسماعیل اکبری مشاور عالی خود را برکنار کرد. آقای نمکی در نامه‌ای که منتشر کرده دلیل این کار را موضع‌گیری آقای اکبری در حوزه‌های مختلف سلامت به ویژه رشد جمعیت و نحوه مدیریت شیوع بیماری کرونا عنوان کرده است. پیش از این آقای اکبری گفته بود ایران از لحاظ شیوع کرونا یکی از بدترین کشورهاست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
من ممنونیم از همراهی شما و مجله نیمه شب ما. بشنوید که در حالی که خاموشی‌های گسترده در چند هفته اخیر مردم ایران را به سختی کلافه کرده، مسئولان صنعت برق از ادامه قطع برق در هفته‌های آینده خبر دادند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
قطع گسترده برق در چند هفته اخیر تقریباً تمامی ساختارهای شهری را با مشکلات متعدد مواجه کرده است. با خاموشی چراغ‌های راهنما میزان تصادفات خسارتی و جرحی افزایش پیدا کرده، مأموریت‌های امدادی سازمان‌های اورژانس و آتش‌نشانی زیاد شده، لوازم برقی خانگی هم آسیب دیده‌اند و مهمتر از همه اینکه واکسیناسیون کرونا با اختلالی جدی مواجه شده. چرا که به گفته یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس، نگهداری واکسن به مراقبت‌های خاصی نیازمند است و با کمبود دستگاه‌های ژنراتور تأمین برق اضطراری در مراکز بهداشتی، نگهداری واکسن با مشکل مواجه شده است. محمد علی محسنی بندپی تقصیر را متوجه وزارت نیرو دانسته و گفته که این وزارتخانه با عملکردی نادرست و کوتاهی در ساخت نیروگاه‌های کافی، حالا با قطع گسترده برق موجب وارد آمدن خسارات مالی به مردم شده است. سوء مدیریت و کوتاهی در انجام وظایف مسئولان برق کشور در اظهارات سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم بازتاب پررنگی داشت. مالک شریعتی نیاسر گفته که در افزایش ظرفیت تولید برق و بهینه‌سازی مصرف کوتاهی شده است. آقای شریعتی نیاسر که در حوزه سیستم‌های انرژی تخصص دارد، تأسیس نیروگاه‌های جدید با راندمان بالاتر را از جمله راهکارهای بلند مدت برای حل مشکل کمبود برق عنوان کرده است. این نماینده مجلس استخراج رمز ارزها را که نیازمند مصرف برق بسیار بیشتر از مجوزهای قانونی هستند را هم از جمله مشکلات فعلی برشمرده است. اما به گفته مدیرعامل توانیر، رمز ارزها به دو دسته تقسیم بندی می شوند. یک دسته رمز ارزهایی هستند که در چارچوب قانون فعالیت کرده و مدیریت پذیر هستند و دسته دوم رمز ارزهای غیر قابل کنترل هستند. آنقدر غیر قابل کنترل که به گفته مدیر عامل توانیر صاحبان این مراکز استخراج رمز ارز برای جلوگیری از توقف فعالیتشان به طرف مسئولان جمع‌آوری رمز ارز تیراندازی کردند و به این ترتیب پای دستگاه‌های امنیتی و قضایی هم به این ماجرا باز شده است. محمد حسن متولی زاده میزان برق مصرفی برای تولید رمز ارز در ایران را حدود 2000 مگاوات ارزیابی کرده و بدون اشاره به هویت یا ملیت تولید کنندگان رمز ارزها در کشور گفته که ارزان بودن انرژی در ایران موجب سرازیر شدن این افراد به کشور شده است. زمستان سال گذشته خبر فعالیت چینی ها در یک مزرعه استخراج رمز ارز در رفسنجان با واکنش های بسیاری مواجه شد. در همان زمان هم برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی بدون اشاره به جزئیات از همکاری یک نهاد نظامی در این حوزه خبر داده بودند. مدیر عامل شرکت دولتی توانیر در توضیح دلایل خاموشی‌های گسترده علاوه بر رمز ارزها از گرمای زودرس و خشکسالی و کم بارش بودن هم به عنوان عوامل رشد 20% مصرف برق نام برده است. محمد حسن متولی زاده گفته که امسال به ویژه در یک ماه آینده شرایط بحرانی است. این مقام شرکت توانیر پیشبینی کرده که با آغاز فعالیت برخی نیروگاه‌های تعمیری و مدیریت رمز ارزها مشکل قطع برق کشور هم حل شود. مردم ایران پیشتر هم در مقاطع مختلف شاهد قطع برق و خاموشی‌های گسترده بودند. ولی آیا مسئولان صنعت برق کشور این بار قصد دارند چاره‌ای دراز مدت برای این مشکل بیابند؟ یا اینکه قرار است پس از مدتی خاموشی‌ها باز هم به مشکلی عمده برای ساکنان کشور بدل شود؟
همان گونه که در گزارش همکارم نوشین سید حسینی شنیدید، رمز ارزها این روزها مشکل ساز شدند. یعنی روز یکشنبه مسئولان صنعت برق ایران یکی پس از دیگری استخراج رمز ارزها را بسیار انرژی بر و یکی از علل اصلی خاموشی ها در ایران دانستند و از قطع برق مراکز دارای مجوز خبر دادند. رادیو فردا در ادامه گفتگوی داشته با احسان نوروزی، روزنامه نگار تکنولوژی و پژوهشگر بلاکچین در آلمان.
خب من نمیدونم چرا باید ماجرای بیت کوین به عنوان معضل اشاره کنیم، چون اتفاقی که در ایران افتاده مثل اتفاقی که در هر جای جهان افتاده از اون تغییر پارادایم اومده که بیت کوین در مناسبات مالی ایجاد کرده. بنابراین اگر کسی در ایران بوده که در دو سه سال گذشته یا هر جایی از یک سال گذشته پیوسته به قطار بیت کوین یا هر کریپتوکارنسی دیگه یا هر رمز ارز دیگه ای، الان خب توی جایگاهیه که توی موقعیت فرادست قرار داره، یعنی تونسته بهترین استفاده رو بکنه برای سرمایه گذاری از دارایی هایی که داشته و این خاصیت ضد تورمی کریپتو به شهروندان کشوری مثل ایران که با یه همچین اقتصاد ابد تورمی فاجعه باری دست به گریبانن به اونا خیلی بیشتر کمک میکنه. بنابراین من معضل نمیبینمش. معضل اونجایی میاد که مناسبات سیاسی بخواد بیاد توی همچین چیزی که کاملا از دنیای فناوری و رمزنگاری اومده دستکاری کنه و به نفع خودش مصادره کنه. یعنی معضل از اونجایی شروع میشه که سپاه میاد توی بازی، سعی میکنن انحصار خودشونو داشته باشن هم روی تاسیسات و تجهیزات ماینینگ و هم اهرم‌های فشار مختلفی دارن علیه کسانی که توی این بازار دارن فعالیت میکنن، در حالی که طبیعت این بازار اینه که با انحصار مقابله کنه.
شاید یکی از معضل‌هایی که مد نظر هست آقای نوروزی این هست که مدیرعامل توانیر میگه که ارزان‌ترین برق در ایران وجود داشته برای انجام چنین استخراج‌هایی و مشوق اونها شده. برق الان در ایران دچار کمبود شدیدیه و بیشتر مردم دارن با خاموشی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنن و این به نوبه خودش یک معضل بزرگه.
درسته، یعنی کمبود برق و قطعی‌های سریالی برق تبدیل به یه معضل بزرگ شده، ولی واقعا نمیشه مشخص کرد چقدر از این به دوش شبکه بیت کوین و اون تجهیزات ماینینگی که در ایران در واقع داره استفاده میشه برآوردی نمیشه داشت. ابهاماتی که ما درباره این ماجرا داریم خیلی بیشتر از اطلاعات روشنی که داریم، به خاطر اینکه برق دزدی در بسیاری مناطق ایران وجود داره، برق مجانی موسوم به برق امام برای خیلی از نهادها، مدارس مذهبی و حوزه ها و امامزاده ها و لیست بلندبالایی وجود داره. این هم حتی میتونست معضل نباشه، یعنی ما بیش از دو سال که اومدیم این الگو رو مطرح کردیم که ایران با بهره‌گیری تلفیقی از الگوهایی مثل ایسلند که شده بهشت ماینرهای جهان، چون برق ارزان میتونه تولید کنه و بیشتر ماینرهای اصلی در مقیاس صنعتی اروپایی کوچ کردن به اونجا، و البته امارات که بیش بزرگترین بهره‌گیری رو از نیروگاه خورشیدی داشته میتونست یه مدلی ارائه کنه که اتفاقا ایران واقعا بشه بهشت ماینرهای جهان. به جای اینکه یه همچین موضوعی داشته باشیم، ایران کلی سود از این داستان ببره، کلی کارآفرینی بشه در این جهت و یه اکوسیستم خوبی شکل بگیره. اما برعکس شد، یعنی حالا نمیدونم، الان اطلاعات دقیقی ما نداریم از اینکه مشخصا چقدر شبکه بیت کوین در ایران بار الکتریسیته داره میکشه و چقدر از این قطعی‌های برق سریالی واقعا مستقیما به خاطر بیت کوینه.
آقای نوروزی، اخباری منتشر شد در رابطه با احتمال توقف درگاه‌های صرافی‌های آنلاین فروش رمز ارز. در نهایت نهاد ریاست جمهوری در نامه‌ای از رئیس بانک مرکزی خواسته تا از مسدودسازی این درگاه‌ها جلوگیری بشه. ضمن اینکه دیروز مقامات مختلف مرتبط با صنعت برق اعلام کردند که استخراج رمز ارزهای مجاز برقشون قطع خواهد شد و اجازه ادامه کار نخواهند یافت. دیدگاه شما در این باره چه است؟
مشکلات کار تو ایران دقیقاً همینه دیگه، یعنی تصمیم هماهنگ و هارمونیکی وجود نداره که بتونه به ثبات کمک کنه، همیشه تنش بیشتر اضافه میکنه به سیستم یا اکوسیستمی که وجود داره. نمیتونن از فرصتای به وجود اومده به صورت سازماندهی شده استفاده کنن، بنابراین هر کسی داره یه سازی میزنه و این یکی از اون در واقع صدای عاقلانه همینه که میگن این درگاه رو مسدود نکنید تا آدما بتونن به صورت امن سرمایه‌گذاری کنن و بدونن که این پلتفرما میتونن کار کنن در طول زمان، چون این قرار سالیان سال با ما باشه و ما باید به یه محیط درستی برای تعامل با اون برسیم و این باید داغ خودش اتوماتیک به وجود نمیاد. و کاری که دولت داره پیشنهاد میکنه کار عاقلانه ایه، ولی خب باید چجوری پیش میره، چون اون نیروهای تاثیرگذار روی این مارکت و این داستان فقط نیروی دولت نیستن، خیلی خیلی نهادهای رسمی و غیر رسمی دیگه دخیلن در این بیزنس پرسود.
آقای نوروزی، خبرگزاری رویترز گزارش داده به نقل از یک پژوهش معتبر که ایران از بیت کوین و از رمز ارزها برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنه و سالیانه 1 میلیارد دلار می‌تونه از این راه درآمد داشته باشه. دیدگاه شما در این باره چه است؟
یکی از خواص اساسی بیت کوین بنابر اون طبیعتی که در الگوریتمش تعریف شده، نوترال بودن در برابر همه کسانی که تو این شبکه مشارکت میکنن. بنابراین بلاک چین کاملا بی‌طرفه و براش مهم نیست که اون کسی که میخواد در این شبکه حضور داشته باشه و تراکنش انجام بده از کجای جهانه. همین فیچر خیلی کمک میکنه به کشوری مثل ایران که با تحریم‌های سخت‌گیرانه دست به گریبانن که بتونن تراکنش‌های رو به صورت رادارگریز انجام بدن، یعنی در شبکه مالی دنیا منظور میشون. خب خیلی طبعا کمک میکنه. گزارش رویترز هم اطلاعات جالبی داشت، به ویژه اینکه نزدیک 5% ماینینگ جهان داره در ایران انجام میشه. این رقم خیلی بزرگ و قابل توجه و این یعنی یه بیزنس چند میلیارد دلاری واقعا پرسود، شاید خیلی بیشتر از اینا که گزارش شده اوایلش باشه. اما مسئله اینه که این اوایل به صورت سالمی وارد اقتصاد نمیشه، یعنی نهادهای مافیایی هستن که دارن این سود رو میگیرن و متاسفانه این سود چیزی به مردم ایران به معنی واقعی مردم ایران نمیرسه.
آقای نوروزی، مدیرعامل توانیر محمد حسن متولی زاده در یک برنامه تلویزیونی گفته که همکارانمان که برای جمع‌آوری رمز ارزها رفته بودند به سوی اونها شلیک شده، تیراندازی شده. گفته که از دستگاه‌های امنیتی و قضایی کمک گرفتیم برای این کار. شما تصور می‌کنید چه گروهی یا چه افرادی میتونن در موقعیتی باشن که وقتی ماموران برای قطع استخراج رمز ارزها میرن به اونها شلیک کنن؟
ببینید خیلی خبر بودار و مبهمیه و اطلاعاتی که ما از این موضوع داریم واقعا جزئیاتی که قابل توجه باشه نیست. من بیم اون دارم که واقعا این بخشی از پروژه بزرگتر ارعاب و ایجاد رو وحشت برای درباره فعالان رمزارزها باشه و ترجیح میدم جزئیات بیشتری از داستان بدونم تا اینکه بخوام دربارش نظر بدم. خیلی به نظرم عناصری در این خبر هست که من دوست دارم بیشتر راجبش تحقیق کنم.
عزیزان، گفتگوی رادیو فردا با احسان نوروزی، روزنامه نگار تکنولوژی و پژوهشگر بلاکچین در آلمان رو میشنیدید در مورد معضلاتی که گفته میشه بیت کوین ها و رمز ارزها در سیستم برق ایران ایجاد کردن و اصولا هر آنچه که در رابطه و خبرهای جدید در مورد این مسئله میشنیدیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روز یکشنبه دو آتش سوزی جداگانه در دو کارخانه صنایع شیمیایی در اصفهان و قم به فهرست بلند بالای آتش سوزی ها در ایران افزوده شدند. انفجار نخست در مجتمع صنایع شیمیایی نارگستر سپاهان در شاهینشهر رخ داد که روزنامه گاردین اون رو بخشی از یک کارخانه تولید پهپاد خوانده بود که احتمالاً اسرائیل در انفجار آن نقش داشته. آتش سوزی دوم هم در کارخانه صنایع پلاستیکی قم رخ داد. مقام‌های مسئول در ایران هنوز دلیل این آتش‌سوزی‌ها رو اعلام نکردند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رضا ولی‌زاده بشنویم.
مروری بر فهرست انفجارها و آتش سوزی‌ها در صنایع مختلف ایران تنها در یک ماه از سال گذشته کافی است تا بدانیم این فهرست چقدر بلند بالاست. تنها در تیر ماه سال 1399 9 انفجار و آتش سوزی رخ داده است، از جمله 5 تیر انفجار در مجتمع نظامی پارچین، 10 تیر انفجار در مرکز بهداشت سینا عطر تهران، 12 تیر انفجار بزرگترین تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای ایران در نطنز، 14 تیر انفجار در نیروگاه برق اهواز، همان روز نشت گاز کلور در مرکز پتروشیمی کارون در ماهشهر، 17 تیر انفجار یک کارخانه اکسیژن در باقرشهر، 22 تیر انفجار در کارخانه پتروشیمی تندگویان در خوزستان، 23 تیر انفجار در یک مجتمع صنعتی در شمال شرقی مشهد و 25 تیر آتش سوزی 7 کشتی در بندر بوشهر. این فهرست همچنان در ماهای بعد هم ادامه داشت تا اینکه 21 فروردین امسال انفجاری دیگر در پایگاه غنی‌سازی اورانیوم نطنز رخ داد و رسانه‌ها از دست داشتن اسرائیل در آن نوشتند. اکنون هم وقوع آتش سوزی در مجتمع صنایع شیمیایی در شاهینشهر اصفهان درست 3 روز پس از آن رخ می‌دهد که نخست وزیر اسرائیل ایران را متهم کرد که همزمان با عملیات در غزه یک فروند پهپاد حامل مواد انفجاری به آسمان این کشور روانه کرده است. انفجار در مجتمع صنایع شیمیایی اصفهان به عنوان یک اقدام احتمالی جدید منتسب به اسرائیل مورد توجه رسانه‌های جهان قرار گرفته است. از جمله روزنامه گاردین روز یکشنبه دوم خرداد محل این حریق را یک کارخانه تولید پهپاد واقع در اصفهان اعلام کرده است. این روزنامه بریتانیایی بعید ندانسته که این آتش سوزی شبیه سایر اقدامات گذشته منتسب به اسرائیل در ایران بخشی از انتقام‌جویی‌های متقابل دو کشور باشد. رسانه‌های اسرائیل نیز گزارش این حریق را بلافاصله بازتاب دادند، اما رسانه‌های ایران بدون ورود به جزئیات حریق تنها به زخمی شدن شماری از افراد اشاره کردند. 15 زخمی که 9 تن از آنها به بیمارستان منتقل شدند. این تنها اطلاعاتی است که مدیرعامل جمعیت هلال احمر اصفهان علی محمد هاشمی اعلام کرد. روزنامه گاردین میگوید در این مجتمع انواع هواپیماهای بدون سرنشین نظامی برای نیروهای نظامی ایران و برای هواداران جمهوری اسلامی در منطقه ساخته می شود. ایران به این ادعا واکنش نشان نداده و تنها مدیر هلال احمر اصفهان گفته است این مجتمع ترقه و مواد مشابه می سازد. مجتمع صنایع شیمیایی نارگستر تحت نظارت شورای امنیت کشور فعالیت می کند و در سایت های مرتبط با آن عمدتاً مواد آتشبازی به فروش گذاشته شده است. روز یکشنبه آتش سوزی دیگری نیز در یک کارخانه مصنوعات پلاستیکی در قم روی داد که خبرگزاری ایرنا در بازتاب آن تنها به خبری چند خطی بسنده کرد و هنوز هم جزئیاتی از دلیل این آتش سوزی منتشر نشده است. در رشته آتش سوزی های دیگری که تاکنون در شماری از صنایع برق، شیمیایی و پتروشیمی ایران رخ داده است، برخی رسانه های بین المللی نام اسرائیل را به عنوان مظنون احتمالی مطرح کردند، هرچند که ایران خود هر بار دلایل دیگری از جمله گرمای هوا یا خطای انسانی را به عنوان عامل اصلی مطرح می‌کند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که وال استریت جورنال با استناد به یک گزارش اطلاعاتی آمریکا که پیشتر فاش نشده بود گزارش داده که 3 پژوهشگر مؤسسه ویروس شناسی ووهان در چین ماها پیش از آن که پکن واگیری کووید 19 رو برملا کنه در نوامبر سال 2019 میلادی، یعنی بیش از یک سال و نیم پیش، بیمار شده بودند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
وال استریت جورنال در شماره یکشنبه خود گزارش اطلاعاتی ایالات متحده را حاوی جزئیات تازه در مورد تعداد محققان مبتلا شده، زمان بیماری و مراجعات آنها به بیمارستان برشمرده، امکان داده به وزن درخواست‌ها برای تحقیق گسترده‌تری در مورد احتمال درز کردن ویروس کووید 19 از آزمایشگاه بیفزاید. این گزارش پیشاپیش یک نشست نهاد تصمیم‌گیری سازمان بهداشت جهانی ارائه شده که انتظار می‌رود تحقیقی در خصوص کووید 19 را به بحث گذارد. یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اظهار نظری در مورد گزارش وال استریت جورنال نداشت، اما گفت دولت بایدن درباره اولین روزهای واگیری کووید 19 از جمله مبادیش در داخل جمهوری خلق چین همچنان پرسش های جدی دارد. وی گفت دولت ایالات متحده با سازمان بهداشت جهانی و سایر دول عضو در تلاش است تا از یک ارزیابی متخصص محوری که آری از دخالت یا سیاست زدگی توصیف کرد حمایت کند. او گفت تصریح کردند که نظریه های معتبر فنی را باید کارشناسان بین المللی کاملا ارزیابی کنند. به نوشته وال استریت جورنال، مقامات فعلی و سابق آشنا با اطلاعات درباره محققان آزمایشگاه یک سری دیدگاه ها درباره شواهد پشتوانی گزارش ابراز داشته و یک شخص که نامش برده نشده تحقیق و تصدیق بیشتر را لازم دانسته است. ایالات متحده، نروژ، کانادا، بریتانیا و کشورهای دیگر در ماه مارس 2 ماه پیش در مورد مطالعه مبادی کووید 19 ابراز نگرانی هایی کردند و تحقیق بیشتر و دسترسی کامل به تمام اطلاعات مرتبط انسانی، حیوانی و داده های دیگر درباره مراحل اولیه شیوع ویروس را خواستار شدند. به گفته یک منبع آشنا با این تلاش، واشنگتن علاقه دارد از همکاری و شفافیت بیشتر توسط چین اطمینان یابد. وزارت خارجه چین یک شنبه خاطرنشان کرد که تیم تحت هدایت سازمان بهداشت جهانی بعد از مراجعه در فوریه 3 ماه پیش به مؤسسه ویروس شناسی نتیجه گرفته بود درز آزمایشگاهی بسیار بعید بوده است. وزارت خارجه جمهوری خلق چین در جواب درخواستی از وال استریت جورنال برای توضیح، ایالات متحده را به ادامه تبلیغ فرضیه درز آزمایشگاهی متهم و سوال کرد آیا واقعا نگران ردیابی منشأ است یا سعی در انحراف افکار دارد. دولت ترامپ گفته بود که نسبت به امکان درز کردن ویروس از آزمایشگاه ووهان در جمهوری خلق چین که پکن انکار می کند زنین است. در یک برگه اطلاعات وزارت امور خارجه آمریکا که در اواخر دولت ترامپ منتشر شد گفته شده بود دولت ایالات متحده دلیل دارد تا باور کند که تعدادی محقق داخل مؤسسه ویروس شناسی ووهان در پاییز 2019 پیش از اولین مورد شناسایی شده شیوع با علائم مطابق با کووید 19 و بیماری‌های فصلی شایع هر دو مریض شدند. خبرگزاری رویترز در فوریه 3 ماه پیش گزارش داد که جمهوری خلق چین از ارائه داده‌های خام در زمینه موارد اولیه کووید 19 به تیم تحت هدایت سازمان بهداشت جهانی به گفته یکی از محققان تیم امتناع کرد که به طور بالقوه تلاش‌ها برای درک چگونگی آغاز شیوع ویروس را پیچیده کرد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
از جمله برای دانستن خبرهای ورزشی راهی هست. فریبرز غریب، بشنویم از او.
در 3 مسابقه معوقه لیگ برتر فوتبال که دوشنبه شب انجام شد، پرسپولیس در اصفهان با پیروزی 2-1 برابر میزبانش ذوب‌آهن 48 امتیازی شد و هم امتیاز با سپاهان، اما به دلیل تفاضل گل در رتبه دوم باقی ماند. استقلال در آبادان با گلی که در وقت اضافه دقیقه 95 به ثمر رساند 1-0 صنعت نفت را شکست داد و با 37 امتیاز و 1 بازی کمتر در رتبه سوم قرار گرفت و فولاد خوزستان در اهواز برابر تراکتور تبریز به تساوی 1-1 رضایت داد. همچنین از اصفهان خبر آمده اتوبوس حامل بازیکنان تیم پرسپولیس در مسیر هتل به ورزشگاه فولاد شهر عصر دوشنبه از سوی افرادی ناشناس مورد حمله چند نارنجک دستساز قرار گرفت که خوشبختانه آسیبی به اعضای تیم پرسپولیس وارد نشد و با اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی دیدار سایپا پیکان در پی انجام تعویض 6 از سوی تیم پیکان در این مسابقه 3-0 به سود سایپا اعلام شد. رد صلاحیت شدن زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران برای شرکت در مجمع انتخاباتی آینده این فدراسیون روز گذشته در بیشتر رسانه‌های داخلی بازتاب داشت. مهدی علی نژاد معاون وزارت ورزش علت رد صلاحیت شدن تنها زن رئیس فدراسیون در ایران را دستور سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد. نعیمه ظفر سرمربی ایرانی تیم ملی بسکتبال زنان قطر که در چند فدراسیون ورزشی در داخل ایران سابقه فعالیت داشته در این مورد میگوید
کسی که الان در رأس فدراسیون هست و رئیس فدراسیون چطور ممکنه که رد صلاحیت بشه؟ پس چطور الان صلاحیت کار داره؟ دقیقا همون موقعی که خانم فرهادی‌زاد ازشون تعریف کرد و در واقع تشکر کرد مشخص بود که کارشون تموم شده است. همونطور که شما میبینین خیلی از فدراسیون های ما از مدیران و کارمندان وزارت ورزش انتخاب میشن که اصلا دیسیپلین لازم برای رئیس فدراسیون بودن و اون تجربیات و اون پرسونالیتی کافی رو برای این کار ندارن و این متاسفانه چند سال رو برعقب برگشتن.
در جمع 13 نفری که نامزدی خود را برای پست ریاست فدراسیون ژیمناستیک اعلام کرده بودند، نام 3 زن هم به چشم می‌خورد که هر 3 نفر آنها رد صلاحیت شده. و به نوشته یکی از رسانه‌های داخل ایران، یک آژانس مسافرتی به دلیل طلب 2 میلیارد تومانی از باشگاه پارس جنوبی جم حکم توقیف اموال این باشگاه را گرفته. بهرام رضاییان که مدیر این باشگاه بدهکار است، در اسفند ماه سال گذشته کمتر از 3 ماه پیش به عنوان نماینده مدیران باشگاه‌های ایران در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال انتخاب شده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، دربارشون نظر بدید و با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. و یادآوری میکنم که radiofarda.com همیشه در اختیار شماست و تازه ترین خبرها رو به روز شده و شاید لحظه به لحظه تغییر کرده میتونید اونجا بخونید و ببینید. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. امیدوارم که روز سه‌شنبه بسیار مطلوبی داشته باشید، بی دغدغه. خدا نگهدار تک تک شما.